بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 157، مورخ 5/12/86.
اما سخن باشه، اما شیعه اثنا عشر نباشه، فتحی باشه، زیدی باشه. مگه ما نداشتیم درجه یکایی که بسیار با ائمه مراوده داشتن اما فتحی بودن، جز اصحاب سرم بودن اما فتحی بودن؟ وقت باید تو عبارتهای نجاشی دقت کرد چند جا میگه ظاهر العداله، نسبت به کیا میگه ظاهر العداله، اینا رو بررسی کرد. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع سوم این بود که آیا خیارات مثل خیار عیب، خیار غبن، خیار تبعض صفقه، خیار تعذر تسلیم، خیار تدلیس و امثال این خیارات در اجاره مثل بیع جاری می شود یا نه؟ قبل از توضیح این فرع مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که سقوط خیارات در باب بیع به چه دلیل است و چگونه اثبات می شود؟ سه مبنا میشه گفت وجود داره. مبنای اولین است که هر خیاری از این خیارات دلیل خاصی داره، روایت یا اجماع یا غیر از اینا. مبنای دوم این است که بعضی از خیارات دلیل خاص تعبدی داره، مثل خیار مجلس، خیار حیوان، چنانچه بعد توضیح میدیم. الا این که اغلب خیارات مبتنی هست برای دلیل عامی،
این دلیل عام چیست؟ دو تا مبنا وجود داره. مبنای اولین است که اغلب خیارات ثابت است به حکم حدیث لازرر، فی الجمله بدین جهت که اگر جنس معیب باشه آخذ این جنس خیار نداشته باشه، اگه مغبون خیار نداشته باشه ضرر بروست، به حکم لا ضرر له الخیار. مبنای دوم این است که بفرم اشکال به این مبنا درست، ما این مبنا را قبول نداریم، محققین هم قبول ندارن، ولی مبنایش که هست بعضی ادعا میکنن و به حکم لازرر هم بسیاری از خیارات رو ثابت میکنن. ما بعدا میخواستیم همینجا زیل این مورد سوم اشاره میکنیم که یا این مبنای دوم عام، که مبنای عام در حقیقت مبنای دومه که الان توضیح میدیم. لازرر رو خیلی از محققین هم قبول ندارن ولی جمعی بهش استناد کردن. مکاسب شیخ رو ببینید، کتابای قبلی رو ببینید، جمعی در اغلب خیارات به لازرر استناد کردن. مبنای عام دوم این است که اکثر خیارات ثبوتشون به حکم تخلف شرط است. با این بیان که شرط بر دو قسم است، طارت هم شرطی است که در عقد صریحا مطرح می شود و طارت هم شرط شرط ارتکاب قاضی عند العقلا و عند العرف است، که آنچنان این شرط واضح و روشن و مرتکز است که احتیاج به ذکر نداره. این شرایط ارتکازی مثل شرط مصرح اگر متخلف شد سبب وجود خیار می شود. این مبنا که جمعی از محققین به او معتقدند در چهار مورد از خیارات به عنوان مثال ما تطبیقش میکنیم. مورد اول خیار غبن. دقت بفرمایید، بناء متعاملین و عقلا بر این است که معاوضه به قیمت بازار و تساوی عوضین از حیث مالیت باشه. این ارتکاز چنان واضح است که به منزله شرط ضمنی در هر عقدی است. بنابراین اگر مشتری جاهل بود جنس 500 تومانی رو به 2000 تومن به او دادن، این شرط ارتکازی که تساوی عوضین است از حیث مالیت رعایت نشده، لذا خیار غبن دارد. مثال دوم، مورد دوم برای تطبیق خیار عیب. بناء متعاملین و اقلا و عرف بر این است که آنچه که معاوضه می شود در عین یا صفت نقص نداشته باشه، یا اگه زیادی مخلص حتی زیادی هم نداشته باشه، و بالاخره بناء اقلا و ارتکازشون بر سلامت عین است. آنچنان این ارتکاز واضح هست که نیاز به ذکر نداره، لذا جنسی رو میخرد معیب در میان. اگه مشتری برای تعویض یا اخذ ثمنش بیاد، بهش گفته نمیشه که در ضمن عقد ما که شرط نکردیم صحیح باشه، معیب نباشه. این یه شرط ارتکازی معلوم عند العرف است، نیاز به ذکرم نداره. بنابراین اگر جه معی بود خیار عیب داره، یعنی خیار تخلف شرط ارتکازی. مورد سوم خیار تعذر تسلیم، باز بناء متعاملین و ارتکاز عقلا این است که پس از قرارداد عوض و معوض به طرف دیگه تسلیم بشه، زیرا فائد مترتب بر اخذ عوض و معوض است. پس گویا یه شرط ارتکازی در قرار داده هست که معاوضه می کنیم به شرطی بتونی عین رو تسلیم کنیم. اگر تعذر تسلیم پیدا شد، تخلف شرط ارتکازی است، خیار تعذر تسلیم یعنی خیار تخلف شرط ارتکازی. مورد چهارم خیار تجلیس است، بناء متعاملین و عقلا در عدم تدلیس است و اظهار واقعیت. بنابراین اگر کسی در معاوضه تدلیس کرد، این خلاف شرط ارتکازی رفتار کرده، خیار تدلیس یعنی خیار تخلف شرط ارتکاز. روشن شد که طبق این مبنا بسیاری از خیارات در حقیقت دلیلش این است که یک شرط ارتکازی در این قرارداد وجود داره که چنان واضح است که نیاز به تصریح هم نداره. اگه این شرط تخلف شد، خیار برای فرد ثابت میشه. پس بسیاری از خیارات برگشت به خیار تخلف شد. این بیان مقدمه که نظر جمعی از محققین متأخرین همینه که ما هو الحق، ما هم نظر بحث خیارات همینه که بالاخره بسیاری از خیارات الا بعضی از خیارات که بحث میکنیم توضیح میدیم در فرع چهارم که اونا به تعبد به دلیل خاص ثابت شده، اغلب خیارات برمیگرده به خیار تخلف به شرط زمینی. وقت این متغیر هم هست، دقت کنید، ممکنه باز در یک کشوری در یک عرفی یه چیزی شرط زمینی بشه، اونقدر واضح باشه که نیاز به تصریح نداشته باشه، اما در جای دیگه این چنین نباشه. مثلا بحث استاندارد در اروپا، مثلا الان چنان شرط ضمنی شده که اگر کسی وارد یک سوپرمارکتی شد، وارد یک جایی شد، یه جنسی رو خرید، بعد دید مهر استاندارد نداره، این خیار تخلف شرط ضمنی داره. یعنی میتونه بیاد اونجا بگه آه این مهر استاندارد نداره، چرا من نمیخوام اینو. اما هنوز تو ایران ما اینجور نشده، این شرط ضمنی به عنوان استاندارد مثلا مطرح نیست. با گذشت زمان ممکنه همین شرط ضمنی بشه، به فوائدش مردم پی ببرن، بعد توجه کنن، مردم این قصد رو داشته باشن، در معاملات چنان شایع بشه این شرط ضمنی که کم کم به حدی از حضور برسد که بالاخره نیاز به ذکر نداشته باشه، ولی شرط ضمنی ارتکازی باشه. حالا در بحث خیار مجلس میرسیم. یکی از بحثایی که خیار تعبدیه یا طبق این قاعده عامه است، خیار مجلسه. تو فرع چهارم میرسیم بحثش میکنیم. حالا دقت کنیم، بعد از این مقدمه عرض میکنیم که ثبوت خیارات در باب اجاره و کیفیت ثبوت خیارات برمیگردد به این سه مبنایی که در مقدمه ذکر کردیم. اگر مبنا این باشد که هر خیاری ثبوتش به دلیل خاص است، در باب بیع مثلا، اینجا حتما در باب اجاره ما باید به اون دلیل خاص مراجعه کنیم، ببینیم آیا دلیل خاصی که خیار تدلیس رو مثلا در بیع ثابت کرده است، آیا اون دلیل شامل باب اجاره می شود یا نمی شود؟ اگه شامل شد فتوا بدیم خیار تدلیس در اجاره هم هست، و الا فلا. جالب توجه این است که اکثر روایات مثبت خیارات در باب بیع ضعف سندی دارد. در خود باب بیع اثبات خیارات به اون روایات نمی شود، چه برسه به اینکه سرایتش بدیم به باب اجاره. اما اگر دلیل ما در ثبوت خیارات دلیل عام باشه. حالا یا حدیث لا ضرر باشه، در پرانتز نوشتیم وین کننا لا نعتقد به، ولو ما قبول نداریم حدیث لا ضرر مثبت خیارات باشه، به خاطر توضیحی که در بحث لا ضرر در اصول بهش خواهیم رسید. بالاخره اگه مبنا در خیارات حدیث لا ضرر یا رجوع خیارات به خیار تخلف شرط ارتکازی باشه، طبق این دو مبنا در بسیاری از خیارات فرقی بین بیع و اجاره وجود نداره. بنابراین مثلا چنانچه خیار عیب و تدلیس و غبن و تبعاز صفقه و تعذر تسلیم در بیع اگه نباشه ضرر هست، و لا ضرر میگه این خیارات در بیع ثابته، همین لا ضرر ثبوت این خیارات رو در باب اجاره هم ثابت میکنه. دیگه در هر یک نیاز به دلیل خاص نداره. هاکذا اگر مبنا در ثبوت این خیارات تخلف شرط ارتکازی ذمی باشه، همین مبنا در باب اجاره هم ثابت است، زیرا همانند بیع در اجاره هم اقلای شرایط ارتکازی دارن، عیب مخل به اجاره، غبن، تدلیس، تعذر تسلیم و امثال این موارد در اجاره هم شرط ارتکازیست. بنابراین هر یک از این موارد که در اجاره تخلف پیش آورد، خیار تخلف شرط ارتکازی ثابت میشه. نتیجه این که در فرع سوم عرض میکنی خیاراتی که ارجاع میشود به تخلف شرط ارتکازی و تعبدی نیست. تمام این خیارات در باب اجاره همانند باب بیع جاری خواهد شد. فرع چهارم این است که فرع چهارم بگیم بعد گوش میکنیم عنوان شد. فرع چهارم این است که یه سری خیارات در باب بیع داریم که برگشت به شرط ارتکازی نمی کنم، بلکه از مفادش استفاده می شدم که این خیار به جعل شارع تعبدن، مثل خیار حیوان برای ذوالحیوان. چرا صاحب یخچال خیار نداشته باشه؟ طرف اگه الاغ خرید خیار داشته باشه، این دیگه تعبد خیار حیوان. مثلا چرا در یک ربعی که تو مجلس نشستم بعد از این که قرارداد بسته شده حق فسخ باشه، اما به مجردی که بلند شدم از مجلس بیرون رفتم دیگه حق فسخ نداشته باشه؟ این یک ربع با اون 5 دقیقه بعدش تو فضای این اتاق بودن با یکی از فضای این اتاق رفتن بیرون، این چه فرقی میکنه؟ این شرط ارتکازی نیست. این گونه خیارات تعبدی که به دلیل خاص ثابت شده است، اولا در فرع چهارم باید بررسی کنیم آیا این دلیل مثبت این خیار مخصوص باب بیع است یا نه اطلاق داره، شامل سایر معاوضات هم میشه، یا اگه اطلاق نداره به تنقیح مناس همین خیار رو در اجاره هم میشه جایی دانست. یه بحث. بحث دوم در این فرع، برخی از خیارات مورد اختلاف شده، مثل خیار ما یحسد و لیومه، بعضی میگن این خیار هم در بیع هم در اجاره جاریست، بعضی میگن این خیار در اجاره جاری نمیشود. بررسی کنید این خیارات که در اونها اختلاف است، این اختلاف به چه نکته برمیگرده؟ آیا بعضی اینها رو جزء خیارات عامه میدانند شرط ضمنی ارتکازی، یا دلیل خاص رو شامل اجاره میدانند که توضیح فرع چهارم خواهد آمد؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا بفرمایید. در چی؟ خب حالا بحث دیگه از کردم، در فرع چهارم این باید بحث بشه. آیا میتونید شما تنقیح منات قائل بشید وقتی گفته البیعان بالخیار؟ البیعان شامل اجیران نمیشود، شامل مستاجران نمیشود. خب تنقیح منات چجوری؟ اینو باید توضیح بدیم که حالا شما تأمل کنید ببینیم همچی چیزی میشود یا نه. حالا ببینید یکی از اون سم، یعنی میخواید بگید مبنا همون شرط ارتکازی مثلا، یا نه تنقیح منات مبنای چارم بگیرید. خب بعضی از اهل سنت در بعضی از موارد خیارات غالب تنقیح منات شده، در شیعه ما نداریم غالب تنقیح منات به این معنا در کل خیارات شده باشه. حالا میرسیم خواهدش.